أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. در نظم این آیه کریمه آمن الرسول یک سخنی است که او را با گذشتهش مرتبط کردن و یه بحثی است که با اول سوره مرتبط است. بعضی ها خواستن بگوین این آمن الرسول ناظر به اون آیه قبلی است که فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، ولی ظاهرش آن است که مأمور قرآن کریم آن است که در پایان سوره خلاصه سوره را از باب رد العجوزه الی الصدر بیان میکند. چون در اول همین سوره مبارکه بقره سخن از ایمان به اصول و فروع است، ایمان به اصول و عمل به فروع است که فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. همین معنا را به عنوان مستاق روشن بیان می‌فرماید که آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، یعنی اگر در اول سوره سخن از ایمان مؤمنان بود، در پایان سوره اعلام نتیجه است. در اول سوره فرمود این کتاب هدایت کننده متقیان است. متقیان کسانی هستند که به مبدأ و معاد و وحی و رسالت ایمان بیاورند و عمل صالح کنند. این برنامه کلی مردان با تقوا. در پایان سوره نتیجه را اعلام فرمود اون متقیان راستین که به اصول معتقدن و فروع را عمل میکنن کیانن؟ اون رسول است و همراهان او. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. در اول سوره فرمود این کتاب هدن للمتقین است. متقین کسانی هستند که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و بالآخرته هم یوقنون. به عنوان توصیف به صورت فعل مضارع که مردان متقی این چنینند، در پایان سوره که نتیجه را اعلام میکند به صورت فعل ماضی یاد بکند که فرمود رسول گرامی و همراهانش ایمان آوردند. این یک مطلب که از باب برگشت پایان سوره به صدر سوره است و مزامینی که بین اون آغاز و این انجام هست به صورت اجمال هم در آغاز اشاره شده است هم در انجام. مطلب بعدی آن است که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم از سایر مؤمنین جدا یاد شده است. فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. البته مقام اون حضرت ایجاب میکند که مؤمنین از او فاصله داشته باشند، چه اینکه حضرتش از مؤمنین فاصله دارد. این جدایی بین رسول اکرم و مؤمنین در مقام ایجاب میکند که در الفاظ هم اینها از هم جدای از هم یاد شوند. نظیر اون چه که در همین سوره مبارکه بقره در آیه 204 گذشت که فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. که اینجا کلمه رسول جدای از کلمه مؤمنین یاد شده است، نفرمود حتی یقولو، بلکه فرمود حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه. چه اینکه در آیات دیگر هم می‌فرماید که هو الذی انزل السکینه علیه و علی المؤمنین، اینها را از هم جدا کرده است. پس در سوره مبارکه احزاب هم وقتی صلوات خدا و فرشته ها را بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم طرح می‌کند، از صلوات خدا و فرشتگان بر مؤمنین جدا می‌کند، منتها در دو آیه با یه فاصله زیادی. درباره رسول اکرم که در یک جایه مستقل است، فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما صلی الله علیه و سلم. و درباره مؤمنین فرمود به این که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. درباره مؤمنین در یه آیه جدا، درباره خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یه آیه جدا ذکر فرمود. و اگر در آیه معروف که فرمود رسول اکرم رسول الله است و الذین آمنوا معه اشد و الکفار، اون هم این چنین بخوانیم و معنا کنیم بهتر است که بگوییم محمدون صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و الذین معه اشد و الکفار رحماء و بینهم تراهم رکعا سجدن. یعنی اون چه که مربوط به خود حضرت است همه و همه زیر عنوان کلمه مبارک رسول الله جمع شده است که هو رسول الله. همه فضائل را هم این کلمه داراست. والذین معه اشد و الکفار رحماء بینهم هم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا هستند. نه اینکه پیامبری که رسول الله است و الذین معه اونها جمعا اشد و الکفار باشند. لذا در این آیه محل بحث فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. این جداش. مطلب بعدی که مصحح این تفرقه است آن است که مؤمنین به مقدار درکشون ایمان دارن، حالا یا درک اجمالی یا درک تفصیلی. چیزی که تحت ادراک کسی نیاید نه به اجمال نه به تفصیل قابل ایمان نیست. خیلی از معارف هست که در تحت ادراک کسی نمی آید نه به اجمال و نه به تفصیل، قرن به اون مرحله نمی تواند ایمان بیاورد. اما برای وجود مبارک حضرت این چین هست، خیلی از امور اسکون حضرت می داند و ایمان می آورد. لذا آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون. گرچه معناش آن است که والمؤمنون هم آمنوا به ما انزل الیه من ربه، اما ما انزل الیهم برای هر دو یکسان نیست. اینها مطالبی است که در نوع کتاب‌های تفسیری آمده. اما اون چه که در بعضی از کتاب‌های تفسیری نظیر تفسیر امام رازی آمده
و متاسفانه از اونجا هم در بعضی از کتابهای تفسیر شیعه ها سرایت کرده است، این است که رسول از کجا میفهمد رسول است تا ایمان بیاورد؟ چون این که فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون، اونگاه فرمود کلون، چون این رو هم به دو وجه میشود خوند، یکی این که والمؤمنون رو وقف بکنیم اونگاه کلون آغاز جمله باشد، یعنی کل واحد از رسول اکرم و مؤمنین، یا نه بگوییم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه این تمام شد، والمؤمنون کلون آمن بالله و کتبه ملائکته و کتبه و رسوله، که وجه دیگر از قرائت است. اگر چون چه گفتیم آمن الرسول بما انزل الیه من ربه اینجا وقف کردیم، بعد گفتیم والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته، این نظیر همون آیه است که هو رسول الله و الذین معه اشد الکفار، که تفاصیلی دارد. یعنی رسول اکرم بما انزل الیه من ربه ایمان آورد که اون را نمیشود چرک کرد و باز کرد به صوری ترسیم کرد، اما والمؤمنون کلون آمن به این اموری که میشود اینا را تبیین کرد، الله هست و ملائکت الله هست و کتب الله هست و رسول الله، ولی درباره رسول اکرم چیزی بر او وحی می شود و حضرتش ایمان می آورد که قابل بیان نیست، که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه هرچه هست، والمؤمنون کلون آمن به این امور چهارگانه. علی ای حال اون مطلب مهم این است که مردم مؤمنین که ایمان می آورند به پیامبر رو معجزه است. مردم برای اینکه تشخیص بدن کی نبی واقعی است و کی متنبی است معجزه لازم دارند. اگر معجزه برای اینها اقامه شد، اینا اطمینان پیدا میکنن که صاحب این معجزه پیامبر است و ایمان میآورن. معجزه فارغ است بین دعوای راستین نبی و دعوای دروغین متنبی. اما خود نبی از کجا بفهمد اون چی که بر او به عنوان وحی آمده است این وحی الهی است و کلام شیطان نیست؟ معاذ الله، او از کجا بفهمد؟ امام رازی دارد که او هم برای تشخیص محتاج به معجزه است. اگر برای او معجزه فرشته وحی ارائه داد، او می فهمد این که آمد فرشته است و اون چه که دریافت می کند وحی است. و اگر او معجزه ای ندید، برای او ثابت نمی شود که این گزارش گزارش وحی است. پس رسول هم اگر بخواهد بفهمد اون چرا که الان به او القا شده است وحی است یا القاعات شیطانی معاذ الله، محتاج معجزه است. خب خود فرشته از کجا بفهمد این تلقی که کرده است کلام الله است، نه جز القاعات نفسیه و نه جزء تلبیس های شیطانی؟ او هم محتاج معجزه است. پس فرشته برای اینکه تشخیص بدهد این وحیی که دریافت می کند، این کلامی که دریافت می کند وحی خداست و کلام الله است یا تخیل شیطانی، محتاج معجزه است؟ معاذ الله، این طبق توهم امام رازی است. و رسول الله هم معاذ الله برای اینکه بفهمد این وحی است و القاعات شیطانی نیست، محتاج معجزه است تا فرشته معجزه بیاورد. این پیامبر را در سطح یک عوام تلقی کردن است معاذ الله، و فرشته های معصوم را در حد یک فرد عادی تلقی کردن است. همین تفکر دست نخورده در کتاب های بعضی از علمای شیعه نظیر مرحوم محمد جواد آمده است. تو تفسیر ایشون هم همون مطلبی است که در سیره بعض اهل سنت است. و این است که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم که در حرا اون حال به او دست داد، او معاذ الله نمیدانست که این وحی است و این حال حالت نبوت است. حالتی که به او دست داد وقتی به خدیجه علیها السلام گفت تا معلوم بشود که این چه حالت است، خدیجه رفت پیش ورقت ابن نوفل. اون شخص گفت لازمه نبوت این است، علامتی که انبیا دارد این است، و اون چه که شما از همسرتون نقل میکنید این نشانه نبوت است. که ورقه نوفل گفت و خدیجه علیها السلام این پیام را آورد و به وسیله حرف نقل خدیجه از منبع ورقه، معاذ الله، رسول الله مطمئن شد فهمید که پیغمبره. خب این دینی که به ورقه بسته است یک ورق نمیارزه، این دین. اما اون چی که امامیه معتقدن، شاگردانی که ائمه علیهم السلام داشتن همه یکسان نبودن. یه وقتی هم این حدیث نورانی نقل شد که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که بعضی از صحابه امام صادق سلام الله علیه از حضرت سؤال کردن به این که انبیا از کجا میفهمن پیامبر شدن؟ اونا هم معجزه میخوان، اونا به ورقه نوفل بستن، به خبر واحد، اونم به غیر معصوم تکیه میکنن. فهمون یوفق و رزالک. بیان زالک این است که همون طوری که علوم حصولی دو قسم است، یک قسم بد نظری و یک قسم بدیهی، و بدیهی ها هم باید بون اولی ختم بشود و در اولی هیچ احتمال تردید نیست، یعنی چیزی که هست با حفظ همه شرایط در حال بودن نبود ندارد که جمع بین هستی و نیستی باشد. چیزی که نیست با حفظ همه شرایط در حال نیستی هستی ندارد. این اولین قضیه است که شک بردارم نیست. همونطوری که در علوم حصولیه می رسیم به یک علم اولی که لا ریب فیه، در مسائل کشف و شهود و علم حضوری هم این چنین است. بعضی از کشفها علا بینت من الرب است، اولیه به ذات است، تردید بردار نیست. خدا چگونه می داند که خداست؟ و هم با استدلال می داند خداست. فرشته ها با معجزه می فهمن حرف خدا را دریافت بکنن که امام رازی ادعا کرد. جبرئیل امین سلام الله علیه وقتی سخنی را می شنود شک می کند که این کلام الله هست معاذ الله. کشف و شهود اینا شک بردار است، اینا معصوم محضن. همونطوری که علوم حصولی ما به اولی محض میرسد که لا ریب فیه است، شهود فرشته ها این چنین است، شهود اولیای الهی یعنی معصومین علیهم السلام این چنین است. این که در بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه آمده است ما شککتو فی الحق مذعوریته، همین است. این که خدا درباره انبیا فرمود علی بینه من ربه، همین است. اونا شک ندارن، شک بردار نیست اون شهود معصومانه اینها تا به ورقه نوفل مراجعه کنن، تا درد دل با خدیجه کنن. این می شود سرایت همون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در این کتاب شریف توحید مرحوم صدوق آمده است، که به اون متکلمه اون مرز می فرماید اینی احسب و که انکه زاهیت الیهود، این تفکر اسرائیلیست در تو پیدا شده، این چه حرفی میزنی که اراده نمیتواند این چنین باشد، اراده نمیتواند اون چنان باشد. اینی احسب و که انکه زاهیت الیهود، تو داری اراده جدید رو منکر میشی، تو داری بدا رو منکر میشی، همون تفکر اسرائیلیست در تو ظهور کرده. بعضی از اسرائیلیات است که اول آمده در کانال تفسیر اهل سنت، بعد متاسفانه یک راهی پیدا کرده است در کتب بعضی از کتب شیعه ها هم ظهور کرده است، اومد کل این قرآن سندیتش به ورقه بسته است. اصلا و شک بردار نیست، هر گونه شبهی که خدیجه علیها السلام دارد رسول خدا باید حل کند، نه اینکه او شک کرد نمیداند این حال چیست، با خدیجه در میون گذاشت، خدیجه رفت سراغ ورقه، ورقه او رو مطمئن کرد این علامت علامت نبوت است. این یک معجزه خواستن مال اوساط از ناس است، اون اوحدی از ناس خودشون راه دارن، هیچ کس نقل کرد که از تعمیر سلام الله علیه وقتی خواست به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورد به حضرت گفت معجزه بیار. معجزه گرچه حجت قطعی است ولی مال اوساط مردم است، اون اوحدی از انسان‌ها راهی دارن که بفهمن. همین که در خطبه قاصعه نهج البلاغه آمده است که خود است امیر می فرماید رسول الله به من فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی و انک لوزیر، همین است، او هم می بیند او هم می شنود وحی را، نیازی ندارد به این که حالا یک سنگ حرف بزند یا یک سوسمار حرف بزند، این خودش سوسمار را به حرف در میارد، این چه احتیاج دارد که حالا رسول الله برو معجزه بیاورد. این گونه از کشفها و این گونه از شهودهای انبیاء علیهم السلام اولیه محض است، شک بردار نیست، لا ریب فیه است. چطور ما اگر وارد قیامت شدیم جزم نداریم که این قیامت است در حالی که دیدیم؟ میشود شک داشته باشیم جزم نداشته باشیم؟ اونجا هم برامون برهان قام میکنن که این قیامت است یا مشاهده میکنیم؟ اگر بعد از مرگ دوباره برگشتیم یک آسمان و زمین را دیدیم، از کجا میفهمیم این قیامت است به دنیا نیست؟ اونجا هم شک داریم، بی استدلال میکنیم؟ یا این علم شهودی جزء شهودی های اولیست و لاریب فیه است؟ این که فرمود ربنا انک جامع الناس لیل و من لاریب فیه، این به چند معناست؟ هم لاریب فی انه حق سیقه، هیچ تردیدی نیست که قیامت آمدنی است، و هم به این معناست که اون روز ظرف شک نیست، یعنی در اون روز انسان چیزی رو شک ندارد، اون ظرف ظرف شک نیست، اون روز روز شهود است. بنابراین نه فرشته ها برای این که بفهمن این سخن کلام الله است و جزء القاعات شیطان یا جزء خاطرات نفسانی اینها نیست، نیازی به معجزه دارن، چون خودشون براشون بیان است، و نه انبیاء علیهم السلام. البته جزء مؤمنین هم هستن. بنابراین آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، ول مؤمنون، اونگاه بنابر قرائت اول که روی من ربه وقف بشود، معنا این چنین خواهد شد که ول مؤمنون کلون آمنه بالله. اما رو قرائت دوم که رو من ربه وقف نشود، این چنین بخوانیم: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، اونگاه کلون یعنی کل واحد از رسول امت، آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. اون چه که در این کریمه هست از معارف تو اعتقادی چهار امر را ذکر کرد، فرمود یکی الله است، بعد ملائکه خداست، بعد کتب الهی است، بعد فرستاده های الهی. نظم طبیعی هم همین است: اول انسان ثابت کند خدایی هست با اوصاف کمالی و جلال و جمالش، رابطه بین خدا و انبیا فرشته ها هستند و رهاورد ان فرشته ها همین کتاب ها و صحاف آسمانی هن، گیرندگان وحی رسول هن. خدا به وسیله فرشته ها وحی را به انبیا می دهد. خدا مبدا، فرشته ها پیک و صحائف الهی نامه خدا و انبیا هم رسولان که دریافت میکنن. لذا برای حفظ اون نظم طبیعی، نظم سنایی اعمال شده است: کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. این کتاب همون کتابی است که پیامبری دارد و ما، یعنی هر مؤمنی موظف است همون طوری که به خدای سبحان ایمان می آورد، به وسائط و مجاری فیض که فرشته ها هستن ایمان بیاورد که اینا هستن و معصومن و پیک الهیان، چون همه اینها را خدا در قرآن خبر داد، و به کتاب های انبیای سلف ایمان بیاورند چون قرآن همه را تصدیق کرده است. پس مؤمن هم باید همه را تصدیق داشته باشد. بعضی از بخش ها اینطور است که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من ورای حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء. ظاهرا برای وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم هر سه قسمش بوده است، و همین دو تا آیه مبارک پایان سوره مبارکه بقره که محل بحث است گفتن از آیاتی است که مشافهتا در معراج رسول خدا تلقی کرده است، در همین تلقی این دو تا آیه اینا را مشافهتن دریافت کرده است. حالا معراج در مکه بود و این سوره در مدینه است، و آیا این آیات بیش از یک بار نازل شد یا بعدن اینجا قرار گرفت، مسئلت نخرا. منظور از کتب میتواند کتابهای انبیا باشد. گاهی گفته میشد به این که منظور از این کتب همون کتاب مبین است، ام الکتاب است، لوح محفوظ است و مانند آن، برای اینکه تکرار نشود. چون اگر کسی به رسول ایمان دارد یعنی به رسالتش مؤمن است و اساره رسالت همون کتاب اوست، دیگر جمع بین کتاب و رسول مایه تکرار است. پس منظور از این کتب همون کتاب مبین، ام الکتاب و مانند آن هست، و منظور از این رسول اشخاص هست. ظاهراً این سخن تام نیست، برای اینکه قرآن کریم به ما دستور داد هم به رسول ایمان بیاوریم هم به کتابی که همراه اوست. آمنوا برسوله و نور الذی انزل معه، فرمود ایمان بیاورید به پیامبر و نوری که به همراه پیامبر فرستاده شده است. اینا دو چیزن، نه یک چیز، و این دو چیز به همون صورت است که همون اینی تارکون فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی. چون ما هم موظفیم به جمعی اون چی که در قرآن کریم است ایمان بیاوریم و هم موظفیم به جمعی اون چی را که رسول الله دستور میدهد ایمان بیاوریم. رسول خدا گرچه از باطن قرآن میگیرد، اما همین قرآن به ما فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بسیاری از احکام است که ما از رسولش داریم، نه تنها احکام اولی و احکام تشریعی، بسیار از احکام حکومتی و ولایی است که از رسول داریم. حالا اگر حضرتش جریان رکعت سوم و چهارم نبود که بفرماید این دو رکعت فرض النبی است، یک شخصی را به نام اسامه ابن زید فرمانده لشکر کرد، بود ایمان آورد و اطاعت کرد، پس رسول دو سمتی دیگر هم دارد. یکی آن است که شرایع را به وسیله فرشته ها دریافت می کند، گاهی به صورت قرآن، گاهی به صورت حدیث قدسی به ما بیان می کند که ما موظفیم هم به قرآن ایمان بیاوریم هم به احادیث نبوی که از حضرت رسیده است. گاهی هم مسائل ولایی و دستورات حکومتی دارد، نزل و عصب دارد، باید به اونا ایمان بیاوریم. این که خداوند گاهی پیغمبر را با خودش ذکر می کند، می فرماید شما به خدا و پیامبر ایمان بیاورید. گاهی می فرماید اون چرا که خدا حرام کرد و اون چرا که پیغمبر حرام کرد باید اینا گرامی بشمارند. گاهی می فرماید اون چه که در قرآن هست و اون چه که پیغمبر می گوید ایمان بیاورید، بر سر تفکیش همین است. گاهی می فرماید آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزل معه، گاهی هم می فرماید به این که بعضی از چیزها را خدا حرام می کند، بعضی از چیزها را رسول خدا حرام می کند و همه مردم موظفن هر دو قسم را بپذیرند. آیه 29 سوره توبه این است که فقاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فرمود اینها اون چرا که خدا حرام کرد حرام نمی کنن، اون چرا که پیامبر خدا حرام کرد حرام نمی کنن. خب تحریم نبوی در کنار تحریم الهی است. تحریم الهی به صورت قرآن است، تحریم نبوی به صورت سنت است، منتها اون هم از حدیث است، اون هم به وسیله فرشته هاست، اون هم به الهام است، اون هم از وحی است، منتها وحی است به صورت حدیث قدسی مانند اون. بنابراین صرف ایمان به کتاب کافی نیست. این همان است که بگوید که حسبنا کتاب الله، این حسبنا کتاب الله را که در مقابل اهل بیت مصطلح یعنی علی اولادری نگفت، این حسبنا کتاب الله را در مقابل اطرت بالمعنى العام گفت، گفت حسبنا کتاب الله کتاب منهای رسول. اون روز که سخن از علی اولادری نبود، گرچه مضمون نامه‌ای که حضرت میخواست بنویسد دعوت به اطرت طاهره بود. این که صریحاً میگوید لازم نیست لوازم و تحریر حاضر کنید، یعنی ما پیامبر نمیخوایم، قرآن بس است. این اولین خطر بعد در باری علی اولادری. اگر او رسول را بما انه رسول قبول داشت، خب رسول گفت لوازم و تحریر حاضر کنید. این که میگوید حسبنا کتاب الله، یعنی قرآن منهای رسول، نه قرآن منهای علی. گرچه فهمیده بود وقتی که حضرت می نویسد در باره علی سلام الله علیه است، این که میگوید لازم نیست قلم و دوات حاضر کنید، یعنی حرفش گوش دادی. چرا؟ چون حسبنا کتاب الله. نه، اجتهاد در مقابل نص همین بود، در مقابل نص پیغمبر اجتهاد میکردن. این اجتهاد در مقابل نص که بعدها در نیامد، هم موظفیم به رسول ایمان بیاوریم، هم موظفیم به قرآن ایمان بیاوریم. پس چجور ایمان آورده؟ این که ایمان آورده به عنوان این که یک شخصی است که ما ینطق عن الهوا ایمان آورده. اگر این آیه را آناء اللیل و اطراف النهار میخوندن، مخصوصا آیات حساس را رسول خدا اصرار داشت که در خطبه های جمعه و جماعت بخواند، در نمازها مرتب بخواند، در مسافرت و غیر مسافرت بخواند، اگر این مؤمن بود که ما ینطق عن الهوا. پس الان روی هوا و معاذ الله هزیان، و کسی که روی هوا حرف نمیزند روی هزیان حرف میزند. اگر کسی مؤمن باشد که حضرتش ما ینطق عن الهوا، و آیات فراوانی هم آمده است که لا تحرک بهی لسانه که لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه ولو تقول علینا بعض الاقاوی لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البتین. همین حرفا رو گفته. خب اینا رو تو نمازها حضرت میخوند، تو منبرها میخوند، تو مسافرتها میخوند، مرتب وادارشون میکرد که بخوانن، که مبادا بگوین که وحی و نزل و یادشون نباشد. این طور نبود. خب اگر کسی مؤمن باشد که این شخص هرچی میگوید وحی است، خب دیگه میپذیرد. بنابراین اونا حالا گفتن قال رجل کذا، اونجا هم نقل شده است. غرض اینه که هر که بود، اونا آمدن گفتن قال رجل ما معناه انه کذا. وقتی کمرنگش کردن فقط حسبنا کتاب الله مون دست، قائلش هم مشخص کردن. اون جمله تند و تیز هزیان و امثال ذالک را که معاذ الله در برداشت، او رو گفتن قال رجلان کذا و کذا. علی حال ما هم موظفیم به جمیع ما فی القرآن ایمان بیاوریم، هم موظفیم به جمیع ما جاء به النبی ایمان بیاوریم، هم موظفیم به جمیع ما فعل و قال و نطق به نبی ایمان بیاوریم. و این تنها درباره پیامبر ما نیست، درباره همه انبیا و سلف است. لذا فهمود کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. الحمدلله رب العالمین.